أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. الله أكبر. فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبة أنبياء پیامبران عظیم شأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خط بفرمایید. انشالله که خدا عبادت هاتون رو قبول کنه، نماز، تلاوت قرآن از کارتون انشالله و مورد لطف حضرت زهرا باشید. گذشتگانتون، امام، شهدا، همه حقداران و اونایی که به این مسجد و خونه خدا حقی دارن انشالله همه بهره‌مند بشن، نزول باران و رحمت الهی باشه. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اول که تقاضا کردن برای یه مریضی به نام آقا هادی یا فامیلیش هادی یه شفای حمدی خونده بشه و حمد شفای خونده بشه و بین دو نماز که نمیتونیم روزه شو بخونیم، بعد نماز بخونیم یه سوره حمد به عنوان شفا با صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. هيا نسأل غير المعظم عليهم ولا الضالين. خدا همه مریضا رو شفا بده ان شاء الله. عرضم به خدمتتون که یک، وقتی میایین اول صف اول رو پر کنید و صف های بعدی رو پر کنید که عزیزانی که میان جاشونی وقت توی راه رو اون پایینا جاشون نیست، سختشونه، بعدم وسط ممکنه یه جایی خالی باشه. هرچی صفهای نماز فشرده تر باشه ثواب بیشتری داره. کشاحر یعنی کسی که شمشیر کشیده فی جهاد فی سبیل الله، مثل کسی که در راه خدا شمشیر کشیده میخواد به جنگه با دشمن. صف اول رو پر کنید، بعد صف اول هم تا تکبیرت الاحرام گفته شد همه فوراً اقتدا کنید. دیگه صفهای بعدی اشکال نداره، اگه وقت صف جلویش هم نبسته بعدیش میتونه اقتدا کنه تا آخر، فقط صف اول. اونایی که 3-4 نفر دوربر امام هستن. و مسئله بعدی هم که این خواهرها گوش نمیدن و جلسه هم دارن عصرای سه‌شنبه و ماشاءالله وصلش هم میکنن به نماز مغرب عشا، دیگه ادامهش تا نماز مغرب عشا هست، بعد ما حوصله‌شون نیست میرن تو فاز دعا و نماز و در ضمن منبرم گوش میکنن. یعنی سه تا کار با هم جامع از دادن، هم دعا توسل میخونن، هم نماز مستحبی میخونن، هم منبر گوش میدن. بعد هیچ کدومش هم حواسشون نیست دیگه. برای مهر کسی که مهرش رو کسی برداره، بچه ببره، یه نفر پاش خورد دیگه، این مهرام که ماشالله اگه راه افتاد چون گرده میره تا آخر میره. این حق شکسته شدن نماز نیست، یعنی کسی نمیتونه نماز رو بشکنه که حالا مهرش برداشته شد. اول عرض کردم تو جیبش ولو یه کاغذی، دستمال کاغذی، دستمال کاغذی پاک و تمیز، یعنی نه اونی که از خونه تا مسجد یا هر جای بوده سرمام خورده دیگه خلاصه شولاتیه، اونا رو بلش کنه. ولی یه دستمال تمیز همیشه یه وقت توجی بشه که اگه استفاده بعدم واردم باشین که این دستمال ها رو تخصصیش کنید. مثلا دستمال های سالم رو بذارین توجی به راستتون و هر چی که استفاده میکنید توجی به چپ که آلوده نشه و خلاصه به هم سرایت نکنه. میکروبه. بهداشت خیلی خوبه. رعایت بهداشت در همه مراحل زندگی. ببینید اسلام چقدر طرفدار بهداشته که حتی میگه اگه کسی مرد همینجوری خاکش نکنید. بشوریدش. لباسش هم بشورید. یعنی این کسی که مرده لباس هم که توش مرده مستحب است. این لباس را بشورم. حالا بعد یه وقت به دست بازارم رسید. دیگه حالا خب داریم دیگه اینا رو که بعضی لباس ها رو میارن. در هر حال مهر اگه رفت تو جیبش نبود، کاغذی، دستمال کاغذی، چبریتی، چوبی، یه جلوی هست. اگه تو نماز جماعتی که ما رو بغلش گاهی یه ذره با تأخیر این سجده میره اون سجده میره، اگه بزرگم بود که حالا خوبم نی، ولی خب شایدم بشکنن، بهتر از اینکه نماز شکسته بشه. اقل اونه که میشه به سجده کرد، یعنی این شست، ناخون شست دیگه، از این کمتر اگه مهر باشه نمیشه به سجده کرد، ولی همین اندازه به بعد بالاتر بیشتر باشه میشه به سجده کرد. حالا ممکنه یه مهری شکسته هم بشه، یا اگه جلوی صورتش جلوی راه هست، گفتیم نماز رو نشکنه، قرائت هم نداشته باشه، ساکت باشه، بره جلو، هر چی که میشه به سجده کرد برداره سجده کنه، همونجا ادامه نماز بده. یا اگه میدونه پشت سرش هست نماز رو نشکنه، روشم از قبله بر نگردونه، عقب عقب بره تو یه چیزی که به سجده جایزه، یا طرف راست یا طرف چپ سرش رو از قبله بر نگردون، رو بر نگردون، نماز باطل نیست. حمدی، قرائتی، ذکری اینام نداشته باشه، ساکت باشه، ادامه نماز. اگه نبود و پشت دستش سجده کرد، این نمازش تموم شده، ولی این نماز رو دوباره باید، چون حق نداره نماز بشکنه، میگه با پشت دست بخون خلاصش کن و اون نماز رو بروی مهر دیگه بردارو بخون. خب اینا رو که بلد بودی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بفهم فرق نمیکنه دیگه، وقتی پشت دست شد، چون پشت دست چیزی نیست که به سجده کنی، آجر، سنگ، خاک، نمیدونم حتی گچ، به غیر از عتیق جات که نمیشه به سجده کرد، آسفالت هم اگه نو نباشه، یه وقت امروز آسفالت میریزن، اینه که امروز ریختن تا دو سه روز نوه، مثل لباس نو اید که لباس میپوشن، خب یه سه چهار روز نوه. این آسفالتی هم که ریختن سه چهار پنج روزی نوه، اما بعدش که باد اومد و خاک آورد و رنگش عوض شد، معلومه دیگه نو نیست، خاک روش هست، با آسفالت هم میشه سجده کرد که خاک روش باشه، گرد و غبار اومده، ماشینا اومدن رفتن، به هر حال دیگه خاک گرفته، اونم میشه بهش سجده کرد. به سرامیک نمیشه، به کاشی نمیشه، اما بقیهش اشکالی نداره. حالا بریم سراغ تفسیر. و خب دیگه سوالات هم که تموم شد و اگه کسی هم سوال داشت بازم میگیم، ولی خب حالا تفسیر هم میخواییم ادامه بدیم، چون سریع هم میخواییم دعا توسل هم بخونیم، خیلی وقتمون گرفته، یعنی خستتون نکن، وقتی همینی که ما اینجاییم به دردمون میخوره. یعنی قدری که تو مسجدی پیغمبر فرمود که مؤمن در مسجد، المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر، آدم مؤمن تو مسجد مثل ماهی که تو آبه. یعنی چقدر خوشحاله اگه از آب بیارنش بیرون چطور میشه. المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، آدم منافق هم تو مسجد حوصلش نیست. منافق با خدا چند نوع منافق داریم؟ چهار نوع منافق داریم. اونی که دیگه حوصله عبادت و اینا نداره، اما گاهی هم میره، هی میخواد در، مثل پرندهی که توی قفسه. و اونی هم که جزء عمر انسان نیست، اونی که تو مسجده. یعنی چه؟ یعنی مثلا یه ساعت تو مسجد نشست، روز قیامت میگن خب عمرت رو چی کار کردی؟ تخصصیش کن، جدا کن از هم دیگه. میگه من مثلا اینقدرش که تو مسجد بودم، میگن خیلی اینش قبول، هدر نرفتی. حتی یه روایت داریم که ملائکه ها کم و زیادش میکنن، جمع و تفریق میکنن، شما تو حسابش که 50 سال عمر کردی، 100 سال عمر کردی. بعد میبینی تو دفترت میگن که آقا شما حساب 60 سالو بده. میگه ای ما که 100 سال عمر کردیم، پس اون 40 سالش کجاست؟ میگن اون 40 ساله را ساعاتی که سر قرآن توی مسجد در کلاس درس یاد گرفتن، بینا شدن، روشن شدن، اونجا هستی، اینا جز عمرت که حساب بدی نگرفتیم، عمر صحیح و سالمت ایناست. اینایی که به درد دیگران خوردی، به درد خودت خوردی، ایناش خوبه، حالا بقیه شو حسابشو بده. ولذا این نشستن تو مسجد خیلی عالی، منتها خدا نکنه شیطان بیا تو مسجد و آدم ول نکنه. میدونی شیطان 24 تا وزیر داره، یکی از وزیراش مریحه، یا بعضی گفتن تمریحه. این کارش چیه؟ میاد تو مساجد، میاد تو نماز، بین دو نماز که شما باید تعقیب بخونید و تسبیحات حضرت زهرا بخونید، این میاد و فکر و ذکر آدم میبره بیرون. نماز تموم شده نشده میگه امروزم دلار اینقدر رفت بالا، امروزم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ای فلان فلان شده. دیدید که امروز تو مغازش، یعنی تو نماز نیست که، در روز 5 تا دعای شما مستجابه. بعد از هر نمازی 5 تا نماز بخونید، هر نمازی یه دعای مستجاب، در روز 5 تا دعا مستجابه. خب این شیطونه میاد این 5 تا دعا را خونساش میکنه، آدم از فکر میبره بیرون، از تعقیب، تسبیحات، مخصوصا بعد از هر نماز که رسول خدا فرمود 10 تا قل هو الله بخونی، خودت، پدرت، مادرت بخشیده شده هستن، برکاتی تو زندگیت بیاد، مشکلاتت برطرف بشه. خب میاد شیطون این کارا رو میکنه دیگه، 10 تا قل هو الله. البته روایت هم داریم رسول خدا، عرض کردم یادتونم باشه، گفت یا رسول الله من شبا که میخوابم دلواپسم، دلشوره دارم. اینو گفتم روایتشو که خودم بچه هام اینا یه وقت زلزله و بار نمیدونم فقر، مرگ، مرگ مفاجات. رسول خدا فرمودن که شما 11 تا قل هو الله وقتی میخوایی بخوابی بخون، همسایات هم حفظ میشن. همین روایت امام صادق هم دارن، منتها امام صادق فرمود میخوایی همسایات هم حفظ بشن، 11 تا قل هو الله بخون موقعی که میخوایی بخوابی. صبح هم امیر المومنین فرمود کسی که صبحش رو با 10 تا قل هو الله شروع کنه، 10 تا، اون روز شیطان به هیچ عنوان اینو مسش نمیکنه، یعنی بهش خودش رو به این نمیچسبونه، دور میشه. خب اومدیم سراغ سوره مبارکه بقره. حمد رو تون 3-4 جلسه 4-5 جلسه سوره حمد بود، تمام شد. سوره مبارکه بقره که اونقدر خداوند براش فضیلت هم قرار داده و ائمه هم فرمودن و رسول خدا فرمودن که اوتی تو طوال مکان و تورات، خدا سبع طوال را، سبع طوال یعنی چه؟ یعنی 7 سوره اول قرآن، آل به غیر از هم 7 بعدش، آل بقره و آل عمران و نساء و مائده و انعام و اعراف و اینها، اینا تواله. میگه اینها رو خدا به من داده به جا تورات حضرت موسی. و اوتیت المعتین مکان الانجیل، اون سوره هایی که 200 آیه داره، چند تا سوره هست که تمام 200 آیه داره، این به جای انجیل خدا به من داده. و اوتیت المثانی مکان الزبور، مثانی چی بود؟ سوره مبارکه حمد که تفسیرش تموم شد، سبع مثانی. میگه به جای زبور حضرت داوود علی نبی نو علی و علیه السلام، و فضلت بالمفصل 67 سوره، مفصلات که 67 سوره باشه، خداوند یه فضیلتی به من داده که اینا رو به من داده، به هیچ پیغمبری نداده. بعد فرمودن سوره مبارکه بقره رو اگه کسی بخونه روز قیامت یا یه ابر رو خدا میفرسته رو سرش که از اون هوای داغ روز قیامت در امان باشه، یا مثلا اینکه یه چتر بهش بدن. اونجا که خیلی سخته، هوام گرمه، گرمه و اون روز چه گرمی هم داره، آتیش زیاده دیگه، اینقدر گیرنهای آتیش، غیبت، تهمت، گناهان، اینا سر در هم میاره. چه اوزای ول خورشید که نیست دیگه، از شمس کوورد و از نجوم انکدرد، اونا دیگه فایده نداره، اونا مال دنیا بود. اما اونجا یک حرارت فوق‌العاده ذاتی است، اینجا نورش عرضیه، اما اونجا ذاتیه، تمام هم نمیشه. قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. اونجا جیرنه جهنم خود آدمه و ثم بدلنا جلودا بعد جلود که اشاره کردیم، شاید همین پوست انسان خودش باز هیزم آتش جهنمه که تون سوره مبارکه به اصطلاح تبت یدا ابی لهب و تب، این حمالت الحطب یعنی چه؟ یعنی این زنی که در قیامت هم هیزم کش جهنمه، یعنی خودش هیزم جهنمه، ده تا دیگه را میسوزونه. تو روایت هم داریم که بعضی ها که تو جهنم هستن، شما که انشاءالله به برکت حضرت زهرا اهل بهشتید و خدا همه منو عاقبت به خیر کنه انشاءالله. اما یه وقت اونایی که مثلا دیگه حالا بی نمازن، تارک و سلاتن، یا اونام خدا توفیق توبه بهشون بده، اونایی که جنایت میکنن، اینها در قیامت وقتی که وارد جهنم میشن، دیگه نیازی به آتش جهنم که یه نفر هیزم بیاره، نفت بیاره، سنگ مثلا فلان بیاره، اینا دیگه نداره. خودش خود به خود یه آتشیست که یستقیس و مخصوصا بی نماز یستقیس و منها اهل النار، یه آتشی داره که همسایه هاش هم به استغاثه در میان. تازه یه تابوت هم داریم تو جهنم، 12 نفر توشن، این 12 نفر یه آتشی دارن، یه سنگم روشه رو این تابوت. خدا هر وقت میخواد اهل جهنم رو آزار بده، یه ذره این سنگ رو جابجا میکنه، از اطراف این سنگ یک آتیشی میاد بیرون که این آتیش اهل جهنم رو آزار میده. بعد حالا اینا کیا هستن من دیگه وارد بحثش نمیشم، 12 نفرن، عقبلی هستن، بعدی هستن، بله چون چیکاره ای که بگه مثلا خلیفه اول و دوم و اینا هم هستن، سومی نیست البته، عجیبه ها، یعنی خلیفه سوم تو این تابوت نیست، جهنمی هست اما اهل تابوت معاویه هست، امرئاس هست، اینایی که یعنی بنیانگذار و پایه‌گذار ظلم به جامعه و دین و اسلام و مردم بودن، اینا هستن. همه شخص از اهل بیت نیست، ظلمی که کردن تنها به حضرت زهرا نیست، این ظلمیه که جهان داره تو آتیشش میسوزه. شما الان تو این ناامنی آخر از زمان، شر و زمانی که ما الان هستیم، خب به اسم اسلام و به اسم اونا چقدر جنایت میشه، چقدر قتل میشه، چقدر ناامنیه. از صبح از خونش میاد بیرون نمیدونه که سالم بر میگرده یا نه، ماشینی که بغلش وایساده باید به دید شک نگاهش کنه، جرئت نمیکنه یه دقیقه بغلش وایسه. یک نعمت بزرگ را از اجتماع بشری گرفته، نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمت که قدرشو نداریم، یکی سلامتیه، یکی هم امنیت. یه دقیقه نمیتونه بغل این ماشین وایسه و منفجر شو. افرادی که از بغل آدم میان نمیدونه زیر این لباسش قرآن تو جیبشه یا کمربند انفجاری. آخرت ها به ان له علی ذلک. خب فرمودن که این سوره مبارکه بقره در روز قیامت مثل یک ابر، اول اباعتین، یعنی مثل یک ابا، یک چتر رو سرش. کسی که این سوره بقره و آل عمران رو بخونه که زهراوان القرآن هم بهش میگن، این دوتا سوره را زهراوان القرآن، یعنی دوتا سوره نوردهنده قرآن. و اگه گفته باشن بعد نیست که براتون بگم که عذاب قبر هم برداشته میشه از کسی که سوره بقره رو میخونه، در قیامت هم تخفیف عذاب، و حتی اگه کسی سوره بقره رو حفظ کنه حدی باید بهش جاری بشه، تخفیف عذاب داره. همون جوانه که اومد یه گناهی کرده بود و گفت تحر نیالی، روایتش همینه، تحر نیالی، امیرالمومنین فهمید که برو دنبال کار، خیال کردی گناه کردی، برو دنبال کار. فرداش اومد گفت تحر نیالی، حضرت فهمود نه جمانی خوابی، برو دنبال کار، چون حضرت دوست نداشتن گناه شایع بشه. به قول قرآن انتشیع الفاحشه، یکی از گناهان کبیره پس گفتن گناهه، یعنی هر کسی یه گناه کرد دیگه نباید بگه، به خدای خودش بگه خدایا اشتباه کردم، ولی به خلق خدا نگه. و خدا چقدر دوستمون داره میگه نگو، این الان رفیقته، چهار روز دیگه میگه که یه ذره پفکیت به من میدی، میگه نه نمیدی، پرونده زیر بغل من. ما ضعیفیم، خلق الانسان ضعیفا، هم عجولیم همه چیزو پس میگیم، هم ضعیفیم ظرفیت نداریم. بارون نیاد دست پاچه، بارون بیاد طاقت نداریم، سیل بیاد طاقت نداریم، در هر حال انسان ضعیفه. ولذا خدا میگه حق ندارین گناه رو پس بکی، تعریف کن. حالا این اومده امیرالمومنین گفت برو فردا و پس فردا و سه روز و روز چهارم، حضرت فرمود اگه یه بار دیگه بگی اون وقت مجبور میشم حد بهت بزنم. یه دایی هم کنار حضرت بودن، طرف بگه امیرالمومنین دوید تو حرفش، گفت از قرآن چیزی بلد نیستی؟ چیزی از قرآن بلد نیستی؟ گفت یا امیرالمومنین سوره بقره رو بلدم و حفظمه. امیرالمومنین یه تبسمی کرد، ای قربان امیرالمومنین چقدر رحم عطوفت بزرگی، یه خوشحالی کرد، فرمود الله اکبر، سوره بقره نجاتت داد، برو دنبال کارت. یه نفر گفت یا امیرالمومنین آخه حد خدا، حد خدا. گفت تو نخواه به امام زمان چیز یاد بدی، تو جلوتر از امامت نباش. اگر شاهدان اومده بودن گفته بودن که آقا ما دیدیم این کارو کرد، خب بله حد جاری میشد. اما اگه خود خاطی، خود مذنب رفت پیش قاضی گفت من کارو کردم، قاضی میتونه بگه برو من بخشیدم، خودش رفته اقرار کرده. اما اگه شاهد بیاد نمیشه. ولی از سوره بقره فهمود الله اکبر، سوره بقره نجاتت داد. خب اینا خیلی درش روایت داریم که باز این روایت میگه من قرأ اربع آیات من اول البقره، کسی که 4 تا آیه اول سوره بقره رو بخونه و آیت الکرسی و آیتین بعدها، 2 تا آیه بعدش بعد از آیت الکرسی و حاج ابراهیم، که یه نفر گفته بود حاج ابراهیم هم تو قرآن اومده، چون حاج ابراهیم تشدیدش بردارید همون حاج ابراهیم میشه. آخه یه خیلی چیزاست که از قرآن برداشت هایی داره که گفتم رفته بود گفته بود این کفش منو محکم بدوز، که من یه آیه هم برای کفاشا تو قرآن پیدا کردم. گفت کجاش؟ گفت اونجا که میگه ترک کوک قائما، این کوکو ترش کن و محکم بگی. که حالا یکی از دوستان میگفتم مال بروجن بود، گفتم الله اکبر شهر شما رو خدا چقدر دوست داره که اسمش هم تو قرآن آورده. گفت کجاش؟ گفتم که فی بروجن مشیده، بروجن دیگه، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجن مشیده. این آیه قرآن بروج یعنی برج ها و دژ های محکم. اما فرمودن کسی که اون دو تا رو هم بخونه و آیتین بعدها و ثلاث آیات من آخر، یعنی چه؟ 3 تا آیه آخر سوره بقره، یعنی چه سوره ای؟ چه آیه ای؟ آمن الرسول که هر شب میخونید، لم یرفی نفسهی و اهلهی و مالهی شیئن یکرهو، در خودش و خانوادهش و مالش چیزی که ازش ناراحت بشه نمیبینه، یعنی خودش و فرزنداش و مالش و این همه در امان میشن. حالا یه نسخه دیگه هم براتون بگم، اینایی که دل هوره دارن، دل واپسی و دل شوره دارن، همه کارامونو با قرص گچی و شیمیایی و اینا حل نکنیم. متاسفانه ما اعتمادی که به این قرص گچی داریم اعتماد به قرآن نداریم، ولی تو روایت داریم از اذکاره دیگه، از احرازه. ای کسی که دلواپسی داره آرامش نداره، حتی ناراحتی روحی میگیره. فهمیدن 5 تا آیه اول الف لام میم ذالک الکتاب، آیت الکرسی و 3 تا آیه آخر سوره بقره، اینا بعد از نماز عشاء 10 روز که بخونه، البته اعتقاد داشته باشیم به یه برش، اما چون خودمونم میترسیم که وقت عمل نکنه، تو اون حرز اومده که 10 بار بخونه، این دلواپسی رو خدا ازش میبره، آرامش میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلبتون آروم میکنه، تپش قلب رو از بین میبره. علامه طباطبایی میفهمیدن ناراحت قلبی داشتن، میفهمیدن من با 2 چیز عمرم رو به 85 سال رسوندم، ناراحتی قلبی 40 ساله. و چقدر عجیب بودن که وقتی که میخواستن عملشون کنن، قلبشون رو میخواستن عمل کنن، گفت که منو بیهوشم نکنه، مثل آیت الله العظمى استاد احمد خونساری، میخواستن عملشون کنن، گفت منو بیهوشم نکنه، چشمشون رو چشم علامه به اصطلاح طباطبایی چشم، استاد احمد خونساری قلب. گفتن آقا نمیشه که بیهوشتون نکن، قلبتون رو میخواییم عمل کنیم. گفت من معتقدم که اگه بیهوش بشم برای مقلدام مشکل پیش میاد، چون مرجع باید حی باشه، تا زمانی که حی و زنده است میشه ازش تقلید کرد، عقل سر جا باشه، حی باشه، ولی شما وقتی منو بیهوشم کردید، هم عقلم تا ساعتی زایله، هر جا مرج میگم، هم خودم اعتقادم اینه. گفتن چیکار کنم؟ گفت هر وقت میخواین شروع کنید سینه منو باز کنید، به من بگی، من قرآن میخونم. آقا ایشون شروع کردن قرآن بخونن، عملشون کردن، قلبشون عمل کردن، بستن، آماده که شد، تموم شد، گفتن آقا تموم شد، ایشونم قرآن رو بست کرد. علامه طباطبایی چشمشون رو داشتن عمل میکردن، قرآن میخوندن و عملشون کردن تا پایان عمل دکتر و جراحیشون، ایشون قرآن میخون، دردم احساس نکن. یعنی این که میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، ما تو قرآن شفا نازل کردیم برای آدم مؤمن، باور کنه. آدم باور کنه، 2 نفر دعوا داشتن، وقت یکیش مرد، گفت من حالا بلدم، رفت سر قبر این مؤمن نشست، این که رفیقش که مرده بود، هرچه آیات عذاب بود خوند، که حالا یعنی این عذاب بشه ها، آیات عذاب قرآن رو جدا کرد، رفت بالا قبر این بنده خدا خوند. شب رفیقش رو تو خواب دید، گفت خدا پدرت تو بیامرز، ما رو راحت کردی با این آیات قرآن، چون برای مؤمن و معتقد که شفاست، رحمته. ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای ظالم خسارته. حالا این آیاتیست که فرمودن آخرش ولم یقربه شیطان، شیطان هم به انسان نزدیک نمیشه. ولم ینسل قرآن، قرآن هم فراموش نمیکنه. ای کسی که اون 5 اول و آیت الکرسی و آخر قرآن رو بخونه، حالا خود آیات اولش رو اشاره کنم و امشب بحثمون باشه، سوره بارکه بقره بزرگترین سوره قرآن و بزرگترین آیه قرآن هم درش قرار گرفته. و جالب اینه که این بزرگترین آیه قرآن که 283 این آیه از همش درباره محکم کاری یک مؤمنه، چک، سفته، خرید، فروش، تجارت، معامله. آقا این محکم کاریش یعنی شاهد گرفتن، مقید بودن، نوشتن، اینایی که بعدش انسان به خنسی نخوره، بعدش برای این که گرفتار نشه محکم کاری کنم. و یکی هم جالب اینه که میگه بیش از حد خودتونم جلو نرین. خدا تو رزق مقسوم گفته من یه ذره کمت نمیذارم، ولی تو رزق مکسوب حواستو جمع کن، 10 پله رو یه بار نرو. رزق مقسوم اونه که خدا بهت میده، خودت، خانوادت بچرخه، زندگیت حفظ بشه، آبرود حفظ بشه. رزق مکسوم اینه که کسب میکنیم، یکی، دوتا، سه تا، تکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اینقدر زیاد طلب بودن بعضیا و فخال بودند که حتی قبر مرده هاشون هم جزء سرمایه هاشون حساب میکردن. میگفتن ما تو قبرستون 20 سم قبر بیشتر دار. خب به چه درد تو میخوره؟ بنابراین اونی که مقصوبه که به دنیا میمونه، مقصوم را میبرید کربلا، مقصوم را میبرید زیارت امیرالمؤمنین، مقصوم را میبرید ولایت، مقصوم را میبرید عقل، مقصوم را میبرید علم، مقصوم را میبرید حج، اینا را میبرید آخرت، خیرات، کمک مردم، دست مردم گرفتن، اینا را میبرید. اما مقصوم را میذارید انبارداری میکنید و بعدش یه عده دیگه میان ساکن میشن و استفاده میکنن. همونطوری که تا الان چندین بار گفتم تو نهج البلاغه، امیر مومنان روحی فدا وقتی رفتن احوال پرسی مرده ها، یعنی رفتن فاتحه تو قبرستان بقی، گفت ما میخواییم یه احوال پرسی بکنیم با مرده ها. رو کرد به مرده ها گفت که آیا من خبر بدم یا شما خبر میدید؟ گفتم اگه میشنون حضرت فرمود اگه چشم بینا گوش شنوا بود میفهمیدید که هم میشنون هم جواب میدن و جوابشون اینه که ان خیر الزاد التقوا، بهترین توشه این که برای قیامتتون خوبه تقواست، بقیهشو ولش کن تقوا. و حضرت امیر چی گفتن؟ فرمودن که السلام علیکم یا اهل دیار الموحشه، وحشت زده ها و فراموش شده ها تو قبرستان، حل انبئکم، من خبر میدم من دنیاکم، از دنیا خبر بدم، ان الاموال فقط قسمت، مالاتون تقسیم شد، و اما الازواج فقط نکحت، همسراتون هم رفتن ازدواج کردن، و اما دور فقط سکنت، خونه هاتون هم خالی نشد که یه دیگه توش نشستن، به حسب سهمشون توش نشستن. حالا شما خبر بدید، دنیا شما که بیش از این نبود دیگه، مالتون تقسیم، همسرانتون ازدواج، خونه هاتونم ساکن شدن درش. خیلی مهمه. حالا این سوره بارکه بقره آیه آخرش که 283ش انشاءالله زنده باشیم برسیم بحثش اونجا باشه. الف لام میم، سه تا نکته براتون میگم. تو الف لام میم، الف یعنی انا خدا میگه، لامش یعنی الله، میمش یعنی الملک، انا الله الملک، من خدای پادشاهم. یعنی حواساتون رو جمع کنید، پادشاه هم ملک داره هم ملک داره، زمین و آسمان و هر چی که هست مال پادشاهست. اقول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، این خیلی مهمه. ولذا الفش یعنی انا، من خدا، لامش یعنی الله، میمش یعنی ملک، پادشاه، من پادشاهم، جای دیگه هم نری. حالا دو، الف لام میم یه سریست، سریست که هر کدامش یه ویژگی داره. شما شرف شمس رو که شنیدید و داریدم، البته اصلش چیه؟ شرف شمسه یا یه چیز دیگه؟ خب دیگه مشهور شده، غلط زبانی میگن شرف شمس، ولی صحیح شرف شمسه. شرف شمس یعنی چیه؟ یعنی روز 19 فروردین از اذان صبح تا ظهر، شرف شمس یعنی از طرف مشرق که خورشید میاد، اون وقت ساعت نوشتنشه. 25 تا اسم امیرالمومنین تو اینجا آورده، 5 تا اسم نزدیک به اسم اعظم درش قرار داره که میگه بنویسید بعد چه جوری میشه، چه آدابی داره. خب نقش دیگه، ستاره است و نردبونه و چهار تا میمه و الف و ه و این ها، 5 6 تا همزه است و اینجا هم الف لام میم. یه اسامی است که پیامبران و امامان هر وقت میخواستند خدا رو قسم بیدن، یه سریه، الفش رو میگرفتن برای کائنات، لامش رو میگرفتن برای موجودات، میمش رو میگرفتن برای اماته و احیا. یه استفاده اینجوری خودشون هم میدونستن، سریست بین پیغمبر و خدا و امامان معصوم. حالا یه سومیش هم بگم و خلاص وارد بعدش بشیم، اینه که الف لام میم سه تا حرف از حروف الف با، حرف الف با چند تاست به عربی؟ 28 تا. به فارسی 32 تا. 4 تاش نیست توی عربی، گچ پچ پچ گچ هر کدوم چه میخواین حساب کنین ایناش نیست. همون 28 تا. خدا میگه ایها الناس، علم دارید که حروف الف بام دستتونه، الف لام میم کاف لام با تا سا خا هر چه هست دستتونه. اگه راست میگید این حروف الف بای که دارید، الفشو دارید، لام دارید، میم دارید، راست میگید یه آیه درست کنید. کل قرآن نه، یه سوره هم نه، 10 تا آیه هم نه، یه آیه. شما اگه میتونید یه آیه درست کنید. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. امرؤ القیس که یکی از بزرگان ادبیات عربه میگه که وقتی قرآن نازل شد گفت من 3 تا اشکال به قرآن دارم و میرم به پیغمبر میگم. یکی نکرا، یک شیئن فریا، یکی استهزئو یا استهزئو، و یکی کبار و یکی هم نکرا. این 3 تا اومد تو جلسه برای پیغمبر ایراد بگیره. همه هم نشسته بودن، رسول خدا هم بین مردم. تا اومد رسول خدا فرمود امرؤ القیس پاشو بشین اونجا. دوباره بلند شد گفت پاشو بشین اونجا. 3 بار از جاش بلندش کرد، بین مردم خجالت کشید، گفت یا رسول الله استهزئونی و انا من کبار العرب و قد جئت شیئا نکرا. یه دفعه دید هر 3 تاش خودش گفت که میخواست ایراد بگیری که فصحا اینا رو نمیگن. به خودش اومد دید هر 3 تاشو گفت، بلند شد بره. رسول خدا گفت کاری داشتی؟ گفت نه یا محمد، اون چی که در قرآن تو اومده حقیقتی است که من نمیپذیرم. به حال کفرم مرده، گفت حقیقتی است که من نمیپذیرم، ولی حقیقت همینه. الف لام میم حروف الف باس. برید اگه راست میگید مثلش یه آیه درست کنید، استفاده کنید ازشو بتونید که. حالا یکی دیگه هم هست، یه بحث دیگه هم هست. یعنی آقا تو این سوره بقره بیشترین حرفی که استفاده شده تو این 286 تا آیه، این 3 تا حرف بیش از همه حروف استفاده شده، الف لام میم، بیش از ب ت خ ه اینا استفاده شده. یعنی حروفاشو که بشمارین این 3 تا حرف بیشتر استفاده شده. ذالک الکتاب، جالب اینه که میگه ذالک یعنی اون. حالا میگن به 2 دلیل گفتن ذالک، یکی گفتن چون امام غائب و امام خارج از این قرآن، قرآن ناطقه، و یه دفعه میگن به احترام عظمت. مثلا یه آقای اینجا باشه، من میخوام بگم که ایشون هم سخنرانی میکنن، میگم آن مقام، آن مقام، یعنی ایشون اینجا نشسته، میگم آن مقام شریف اگر صلاح میدانند سخنرانی کنند. نمیگیم این آقا که اینجا نشسته اگه میخواد سخنرانی کنه بفرما، میگم آن مقام شریف اگه صلاح بدونه. اینقدر قرآن عظمت داره که ذالک کتاب، آن قرآن ولو دست ماست، شک درش نیست که از خداست، شک درش نیست که بشر نمیتونه مثلشو بیاره، شک درش نیست که آیاتش نور و شفاست. این لا ریب فیه، کسی هم نمیتونه آینده مثلشو بگه، قبلا مثلش نبوده. یه آیهی که در اینجا نه تو توراته، نه تو انجیله، نه تو زبوره، ولی همه آیات زبور و تورات و انجیل و همه تو قرآن هست، جمع الجمع و ام خصوص من وجهه و یا مطلقه. در هر حال ذالک الکتاب، این قرآن شریف که بعضی هم تعبیر کردن به امیرالمومنین، تو همین روایت هم هست که تعبیر شد به امام مبین، لا ریب فیه هدن للمتقین. چرا؟ چون امام هدایت، لکل قوم حاد، لکل قوم حاد که توی دعای ندبه هم میخونید دیگه، تو قرآن هم هست که خداوند برای هر امتی پیغمبری فرستاد که منذره، ولی کل قومن حاد، پیغمبر آمدن منذر بودن، خبر دادن، و اونی که هدایتگر بود امام حاد، امیرالمومنین حادی امته، حضرت ولی از حادی امته که میگیم، حادی و مهدی که میگیم، که به قول مرحوم مولوی میگه که برای هر قومی حادی لازمه، البته اون شعر یه مقدار باید خلاصه روش که انکاش کرد که قبل از تشیع بعد از تشیع که میگه خواه از نسل علی خواه از نسل عمر، باید یه هدایتگری باشه، حالا از هر کی میخواد باشه باید باشه، اما ما میگیم نه، هر کسی نه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل.